بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله الذي بتن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنى على عين البصير فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره سبق في العلو فلا شيء أعلى منه وقرب في الذنوب فلا شيء أقرب منه فلست علاؤه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه ساواهم في المكان به لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إغرار قلب ذي الجهود تعالى الله عما يقول المشبهون به والجاهدون له علوا كبيرا. قرار بر این شد که انشاءالله از خطبه های شریفه نهج البلاغه از مباحث توحیدی خطبه های توحیدی در سطح محفلمون به فضل الهی صحبتی داشته باشیم و این خطبه‌ای که خوندم من از شرح نهج البلاغه میثم خطبه را قرائت کردم و از این چیزهایی که بیشتر در اختیار عموم هست خود نهج البلاغه ترجمه مرحوم محمد دشتی خطبه 49 میشه. از شرح میثم که خوندم 48. شماره خطبه ها در شروع و نسخه های مختلف متفاوت، یکی دو تا سه تا چهار تا گاهی بیشتر کمتر از نظر رقم و شماره خطبه تفاوت ضبط شده. این خطبه شریفه خطبه کوتاهی است. این خطبه حدوداً 8 ساعت 9 ساعت بیشتر نیست، ولی تا تمام این خطبه، این 9 سطری که حدوداً هست، همش در ارتباط با خداشناسی است، در ابعاد مختلف، جهات مختلف، هم در ارتباط با استدلال برای وجود خداوند متعال، جمله‌ای و جملاتی در این چند سطر هست، و هم در ارتباط با صفات پروردگار، اوصاف خداوند متعال، نیز مطالب مهمی در این چند سطر آمده. حالا انشاءالله در وضعیتی که مناسب با محفل باشه، گاهی یه بحثایی در ضمن این خطبه ها مطرح میشه که بحثای حوزوی است و مناسب است که در دروس حوزوی مطرح بشه، که طبعا خیلی به اونها نمیپردازیم، ولی در این حال چون عزیزانی هم هستن که مناسب هست مقداری مطلب دقیق تر بررسی بیشتری بشه، بعد امیدواریم که جمع بین همه جهات بشه بعد به فضل الهی انجام داد، در هر حال از این خطبه شریفه استفاده میکنیم. وعدمون این بوده که بحثمون در توحید در نهج البلاغه باشه، یعنی خداشناسی در نهج البلاغه. حالا در این مورد مطلب اول در سطح ترجمه عرض بکنم، بعد انشاءالله برمیگردم. ستایش خدایی راست که بطن خفیات الامور، یعنی ورود دارد، بطنه اینجا به این معنا میشه ورود دارد در امور خفیه، مخفیه های از مسائل، یعنی در اون چه که پنهان است ورود داره. اینجور گفته میشه که بطن الوادی مثلا، یعنی وارد وادی شد. اینجا بطنه به این معناست که ستایش، تعریف، توصیف، حمد خدایی را که این خداوند متعال ورود دارد در پنهانی های امور، یعنی همه کارهای پنهانی را و هرچه پنهان است که ارسطا را برمیگردم توضیح داده بشه میدونه که به حمدالله آمامونم توجه دارد. و دلت علیه اعلام الظهور، و دلالت میکند، راهنمایی میکند بر خداوند متعال علمهای آشکار، یعنی نشانهای روشن. علم اون پرچمی است که راه رو مشخص میکند، راه را نشان میده، برای دیگران راه نماست. ستایش خدایی را که دلالت می کند بر خدا اعلام ظهور، یعنی نشانه های روشن. خود انسان، زمین، آسمان، ماه، خورشید، که باز انشاءالله توضیح برمی گرد. به نظر رسید که ترجمه شو عرض کنم، حدود مطلب در ذهن شریفتون باشه، بعد به مناسبت یک تذکراتی توضیح عرض شده باشه. ومتنع علی عین البصیر، ستایش خدایی را که چشم بینا نمیتواند او را ببیند، یعنی دیدنی نیست. لمتن علی عین البصیر، ستایش خدایی را که در عین این که چشم کسی او را نمی بیند نمی تواند انکارش کند. فلا عین من لم یرهو تنکرو. به چشم سر خدا رو نمی بینیم، ولی اینجور نیست که چون نمی بینیم پس بگیم نیست، بلکه بسیار روشن روشن است که هست. و نیز قلب کسی که او را ثابت می کند چون قلبش ثابتش کرده پس بگوییم به چشمش می بیند خیر. به قلبش ثابت کرده خدا را، ولی چشمش خدا را نمی بیند. ولا قلب من اثبتهو یبصره سبق فی العلو فلا شیء اعلا منه. بر همه چیز سبقت گرفته است در برتری، فوق همه چیز است، برتر از همه چیز است. فلا شیء اعلا منه، چیزی اعلا از خدا نیست، چیزی علوی نسبت به حضرت حق ندارد. حضرت حق است که بر همه چیز برتری دارد و علو. که از صد اینو برمیگردیم انشاءالله توضیحاتی مناسبش هست گفته بشه. و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من. در عین این که از همه چیز برتر است و علو دارد، نزدیک است به همه چیز. اونچنان که چیزی از خدا به موجودات نزدیکتر نیست، از همه چیز به همه چیز نزدیکتر است. اینو هر کدام یک کمی توضیحاتی میخواد که از صد برمیگرده. و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من، هم در ارتباط با ما هم در ارتباط با بقیه موجودات، زمین، آسمان، هرچی که هست، چیزی از خدا به موجودات نزدیکتر نیست. فلا شیء اقرب من. در عین این که این چنین است که از همه چیز برتر است و بالاتر، ولی دور نیست از اشیا. فلست تعلاؤه باعده من شیء. یک دنیا لطافت در این بیانات شریف است. فلس تعلاؤه باعده من شیء من خلقه. نه چون برتر از همه هست، علو به نسبت به همه دارد، پس دور است از موجودات خیر. در عین این که علو دارد، از همه موجودات به خودشون هم نزدیکتره. فلست اعلاؤه باعده عن شیء من خلقه. و نه چون نزدیک است به مانند اونهاست و در مکان اونهاست خیر. ولا قربه ساواهم فی المکان. و نه این چنین است که چون نزدیک است خداوند متعال به موجودات، پس از نظر مکان مساوی با موجودات است در مکان خیر. لم یطلع العقول علی تحدید صفته. عقول قدرت ندارن که خداوند متعال را با توصیف تعریف کنن. ولم یحجب ها ان واجب معرفته. در عین این که این چنین است از چشم پنهان است، و در عین این که هیچ عقلی نمیتواند او را اونچنون که هست توصیف کند، در عین حال مخفی از خلقش نیست، آشکار است. ولم یحجب ها ان واجب معرفته، به مقداری که باید خدا رو بشناسن، در فطرتشون به گونه خاصی که باز اینام توضیح داره انشاءالله، خداوند متعال خودش را برای افراد معرفی کرده و لم یحجبها عن واجب معرفته فهو الذی و به نتیجه اون چنان است. به مطلب اول برمیگردن، به نوعی اون چنان است که خداوند متعال اونهایی هم که اعلام انکار میکنن، یعنی داد میزنن که خدایی نیست، همونها در دلشون اعتراف دارن که خدا هست، به زبون انکار میکنن ولی به دل قبول دارن. اینو عرض کردم، هر کدامش توضیحات انشاءالله داده میشه. ولم یحجبها عن واجب معرفته فهو الذی تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب ذل جهود. اون قلبی هم که حال انکار داره هی میگه نیست، اما اون ته دلش میگه هست. تعالی الله اما یقوله المشبهون، برتر از خداوند متعال از اون چه که اونها که تشبیه میکنن خدا را به اشیاء مختلفه، به اجسام، به مسائلی، برتر از این که شبیه چیزی باشه. تعالی الله اما یقوله المشبخون والجاهدون له، و اونهایی که حال انکار به خودشون گرفتن، ربن کبیرا، از اون چه که افراد منحرف در ارتباط با خداوند متعال میگوین، خداوند برتر از همه اون حرفهای انحرافی اوناست. این کلی خطبه بود که حدودا 9 ساعت بیشتر نمیشه، و اما همش در ارتباط با همین مسئله خداشناسی است. حالا در ارتباط با مسئله اول، مناسب هست از نظر ترتیب بحث با تناسب با وضعیت ذهنی ما، حالا حضرت چرا ابتدا این جمله رو بیان نکردن، اول چیزی دیگه فرمودن، اون باز بحث دیگری داره، اینه که این جمله و دلت علیه اعلام و ظهور رو اول عرض کنم و سریع هم رد بشم، چون خیلی هم لزومی نداره، بعد انشاءالله قسمت به قسمت اون چه گفتیم به فضل پروردگار توضیح داده بشه. در این بیانات بعد از مطلب اول، مطلب دومی که بیان شده اینه که دلت علیه اعلام و ظهور، یعنی نشانه های روشن دلیل بر خداست، راهنمای ما به خداوند متعال. این مطلب دومی است که ما لازم اول عرض میکنیم، به خاطر اینکه مطلب روشن است و میخوایم سریعتر رد بشیم. مطلب اول اینه که حضرت فرمودن که اعلام ظهور دلیلند بر خداوند متعال، راهنمای ما به خداوند متعال. اعلام ظهور گفتم یعنی چی؟ یعنی نشانهای روشن. نشانه های روشن چیست؟ تمامی موجودات نشانه های روشنند در اثبات خدا. به هر موجودی شما توجه کنید، انگشت رو هر موجودی بگذارید، هر موجودی در نظر بگیرید، کوچک و بزرگ، ریز و درشت، همه و همه راهنمای ما هستند به خداوند متعال. یک گندم رو در نظر بگیریم، یک دانه کوچک در نظر بگیریم، زمین رو در نظر بگیریم، ماه رو در نظر بگیریم، ستاره ها رو در نظر بگیریم، خودمون رو در نظر بگیریم و هر موجود دیگری، به هر چه نگاه کنیم، به زبان موجودیت، به زبان حال، به زبان مصنوعیتی که دارد، به زبان حال داره اعلام میکند که من وابستم، من به خودم نیستم، من وابستم، من به خودم نیستم، نیاز به غیر دارم، و چون نیاز به غیر دارم، اون غیر هم اگر چنانچه مثل خود من باشه که اونم نیاز داره، پس بایستی به جایی برسیم به چیزی که او به نیاز است و او ذات مقدس حضرت عبد است. تمامی موجودات این دلالت رو دارن، این راهنمایی رو میکنن. خوب گفته اون شاعر: و فی کل شیء له آیة تدل علی انه واحد. لذاست که در بیانات شریفه‌ای که داریم از بزرگواران فرمودن که خدا را میبینم به همون چشم دل و به همون بصیرت قلبی، قبل از هر چیزی، با هر چیزی، بعد از هر چیزی. یعنی هر چیزی دارد دلالت میکند بر این که آفریدگاریست، صانع متعالیست. همه چیز دلال ما به سوی خداوند متعال است. این شعر رو که من دیگه فراون میخوندم و وقتی که بیشتر وقت میزدیم که آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. که تواند که دهد میوه شیرین از چوب، یا که داند که برآورد گل صد برگ از خار. این آخر اشعار زیادیست، همه چیز اینجوریست. استدلالش هم تکرار میکنم اینجور شد که به هر موجودی که نگاه کنیم ببینیم این موجود میگوید من به خودم نیستم، من نبودم، درست شدم، تغییر پیدا میکنم، حالاتم گوناگون میشه، فساد پیدا میکنم، صلاح پیدا میکنم، حالات گوناگون پیدا میکنم. این تغییر و تغییر و حالات گوناگون در یک موجود نشان میدهد که وابسته است، به خودش نیست. به خودمون ما نگاه کنیم میبینیم کوچک بودیم بزرگ میشیم، جوان بودیم پیر میشیم، گاهی سالم گاهی مریض، گاهی خوشحال گاهی بدحال، حالات مختلف، اوضاع مختلف، تغییر تغییر در وجود ما خیلی بیان و روشنه. ما اگر به خودمون باشیم همیشه میخواییم خوشحال باشیم، اگر به خودمون باشیم همیشه میخواییم سالم باشیم، اگر به خودمون باشیم همیشه میخواییم جوان باشیم، اگر به خودمون باشیم همیشه میخواییم باشیم. ولی این که اینجور نیست و تغییر و تغییر در ما قطعیست نشان میدهد که ما به خودمون نیستیم. حالا که به خودمون نیستیم، به موجود دیگری که وابسته ایم، اونم اگر مثل ما باشه اونم مثل ماست دیگه، یعنی نیاز داره. پس باید به موجودی وابسته باشیم که او تغییر نداره، تغییر نداره، او حوادث درش راه نداره، اوست که صفات ما را نداره، و الا صفات ما را داشته باشه که هم حکم ما را داره. پس خیلی روشنه، بیان آشکار. از این جهت که مصنوعیت در هر موجودی مشخص است، نشان دهنده خداوند متعال که مصنوعه. این داستان که خیلی زیاد نقش شده که حدیث در حقیقت به صورت داستانه، ابن ابوالاوجایی بود که خیلی آدم لجوج بود، در بحث خداشناسی هم منکر بود. حالا چون عبارت رو داریم معناش میکنیم داریم صحبت میکنیم، ولی در ارتباط با بحث خداشناسی اصلا بحثش به یک معنا زیادیه. این از باب این ردیف تو بحث که صحبت میکنیم، ولی خیلی روشن چیزی نیست که بخوام اثباتش کنیم، یعنی مسئله روشن نیست، روشن‌تر از این چیزی نیست. ولی در طریق بحثی که حالا پیش آمده داریم صحبت میکنیم. در هر حال این ابن ابوالاوجا خیلی لجوج بود و منکر خدا بود، آمد خدمت از صادق علیه السلام، بعد در ارتباط هر وقت می آمد در ارتباط با بحث توحید بحث می شد. به طور معمول حضرات فرمودن تو مصنوعی یا صانع، ساخته شده ای یا سازنده. این دید اگر همونچه که هست که مصنوعه، که ساخته شده ای، که معلومه، همونه که گفتیم دلیل بر اینه که مصنوعه. اینکه نبوده درست شده، کوچیک بوده بزرگ میشه، مریض میشه، سالم میشه و هم دارید داد بزنه که مصنوعه. دیده که همه کی میفهمه که مصنوع است اینو بگه که همون اول محکوم شد دیگه. بگوید مصنوع هم همون اول بحث توحید که میخواد مطرح بشه محکومه، وقتی مصنوع شد سالم میخواد. با همون لجاجتش رفت جلو گفت من آقا سانه هم اصلا. گفت سانه هم من سانه. گفت چطور سانه؟ گفت بخاطر اینکه خیلی بیادبانه هم حرف زد. گفت برای که از من مدفوعاتی خارج میشه، از اون مدفوعات حیواناتی درست میشه، کرمایی درست میشه، خب ما خالق اینا اصلا سانه هم. حضرت فرمودن اون کرما که درست میشه از مدفوعات تو چند تاش نره، چند تاش ماده، چقدر عمر میکنن، چند روز عمر میکنن، چه جور روزی میخورن، چه کار میشه. بابا اینا رو دیگه نمیدونم، چند تا مر و چند تا ماده و عددش چند تا و چه جور زندگی میکنن اینا نمیگو. گفتن اگر خالق میبودی خالق از مصنوعش خبر داره، پس معلومه تو خالق نیستی، این تشکیلات خلقته که مطلب را به این گونه در جریان داره. ولی تو خالق باشی، خالق به مخلوق خودش محیطه، باید بدون عددش چند تاست، باید بدوند که نر و مادش چیه، باید بدوند چجور روزی میکنه، باید بدونه، ولی خب نمیدونه. به نتیجه پس تو خالق نیستی. آری قرآن هم میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. او که خالق است اون آگاه است، اون میدونه. پس تو خالق نیستی. خب نتیجهش این شد که مون در مطلب، مون در مطلب. بعد حضرت فرمودن خب اگر مصنوع بودی چجور بودی؟ این شاید در یک مورد دیگه برخورد شد. اگر مصنوع بودی چجور بودی؟ اینم خیلی لطیفه که انسان در مقام صحبت گاهی پیش میاد، اونم توی شرایط فعلی که ضد خدا خیلی تبلیغ دارن میکنن. حالا بحث اصل دین و پیغمبر و ائمه که به جایی رسیده در بعضی از انحراف هایی که افرادی دارن اینه که در ارتباط با اصل خداوند متعال هم گاهی عرف دارن، گاهی برخورد ممکنه پیش بیاد. این جملات کلیدیه به یک نسبتی. یه وقتی یادم میاد هم تو حدیث هستن، بزرگی از این خوب استفاده میکرد که چی؟ و اون این که گفته بشه که اگر تو مصنوع بودی چجور بودی؟ هرچه حساب کنه مصنوع همینه که نبوده، بود شده، حالات مختلف، تغییرات مختلف. ابن عبدالعظام یه چوب دستش بود چیزی، اینو هی بالا پایین کرد، گفت کوتاه هست و قدش این قد است و قابل تقسیم است و این صفات مصنوع ایناست. بعد دید صفات مصنوع در خودش هست، نتونست که حرفی داشته باشه. پس خیلی روشنه چی شد؟ همه چیز گویای اوست، دلیل راه اوست. و حالا من گفتم چون این بحث خیلی روشنه، از همه چیز به یک معنا روشنتر خود ذات مقدس حضرت حق است، میخوام رد بشم. و الا خب راه های رسیدن به این مسئله بسیار است، زیاد است، دلیل ها به صورت های مختلف. من یه وقتی برای بعضی از دوستان بودن قرآن کریم رو از اول شروع کردیم تا نصف قرآن که رفتیم حدوداً 16 نوع استدلال برای اثبات پروردگار تا نیمه قرآن که جلو رفتیم یادداشت کردم، خاطرم میاد که از آیات استفاده میشه، هم برهان نظم، هم برهان حدوث، برهان تسخیر، برهان مالکیت و امثال ذلک. حدوداً میشد تا 16 به اصطلاح تقریر در استدلال بر ذات مقدس پروردگار که مطلب خیلی روشنه، روشن‌تر از همه چیزه. چون خیلی روشنه دیگه از این قسمت رو رد میشه. اینم در آخر این بحث عرض میکنم. خدا رحمت کند مادر این جناب محقق دوانی رو راحتش کرده بود. محقق دوانی یکی از شخصیت‌های علمی معروف، این مشغول شد برای اثبات خدا کتاب بنویسه. اثبات خدا کتابا ریخته بود جلو خودشو، مشغول تألیف و تو اتاق کارشو. مادرش دید چند روزیست که فرزندش خیلی به خودش فشار آورده و مشغول کار است و مشغول کار. اما تو اتاق کارش گفت پسرم چه کار داری میکنی؟ گفت دارم در اثبات خدا آفریدگار هستی کتاب بنویسم. مادرش یک جمله گفت بهش راحتش کرد، گفت مادر مگر در اثبات خدا، مگر در وجود خدا شک کیست که تو میخوای کتاب بنویسی؟ از همه چیز روشن‌تر که خود اوست، داد میزنه همه چیز که او هست. او هست چیکار میخوای بکنی؟ گفت مادر راحتم کردی، همه رو جمع کرد گفتم بشه واقعیتیست، از همه چیز روشن‌تر خود است. حالا در آخر این خطبه خوندیم اونهایی هم که جهد میورزند و انکار قلبشون مقرره. اینجا برسیم انشاءالله توضیحاتی براتون میده. من خودم برخورد کردم با افرادی که 100% لج میکردن، من با لطائف الهیار به این وادی آوردمش، گفتم که خب شما تو بس خب خیلی قوی هم هستی، جوانه رو هم داری اقوا میکنی، ولی یک سوال میکنم. مثلا که دوتایمون خصوصی بودیم، یک سوال میکنم راستشو بگو، میداری لج میکنی، انکار میکنی، واقعا منکری یا افتادی تو این دنده؟ و الا قلب داد بزنه که او هست. خندید گفت واقعش اینه که هر وقت دارم انکار میکنم دلم داره داد بزنه که چکار میکنی، هست او، معلومه که اینه خداست، هست، همه چیز شاهد اوست، همه چیز توجه دنده اوست. اینه که و دلت علیه اعلام و زهور، همه نشانه های روشن راه نمای ماست و همه نشانه ها هم روشن. همونطور که عرض کردم از یک گندم یک برگ گل در نظر بگیریم و یک موجود عظیم در نظر بگیریم، همه و همه شهادت میدهند به وجود ذات مقدس حضرت حق. دلت علیه اعلام الظهور. خب پس از این بخش میگذارین در ارتباط با استدلال برای خداوند متعال به این صورتی که عرض کردم. حالا یک جریانی هم که در ضمنش حدیث هم آمده در شرح میسم نقل میکنند، به نظرم رسید که بی مناسبت نیستش که براتون نقل کنم، که این هم از جهتی راه دیگری را هم میرسونه که به نظر بعضی که از این جهت از نظری روشنتر برای خود افراد فطرتشونه. همین که الان میگفتیم هرچه هم داد بزنه که خبری نیست، میبینه تو دلش و ته دلش به تعبیر معمول ته دلش داد بزنه که نه اکسید هست یا حقیقت هست، روشن روشن. وقت تو این زمینه این حدیث نقل شده در این شرح میسم که جلد دوم به اصطلاح میسم هست، شرح میسم که از شروع خوب و پاکیزه است، نه اینکه اشتباهی در کار هر نویسنده ممکنه باشه، یعنی از شروع قوی و پرمطلب هست. ایشان نقل کرده که و حکی ان زندیقا دخل علی صادق، یک منکر خدایی وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام. فسأله عن دلیل اثبات صانع، از حضرت سوال کرد که دلیل برای اینکه خدا هست چیه. فأعرض علیه السلام عن ثم التفت الی، حضرت اول توجهی بهش نکردن، جهتی داشت، بس بعد هم بهش متوجه شدن، بهش فرمودن، ازش سوال کردن. و سأله من اینه اقبلت، فرمودن از کجا آمدی. یه جریانی که برای خودش رخ داده بود و حضرت عالم به غیبن، از اون جریان حضرت استفاده کردن در تذکر دادنش، فرمودن از کجا آمدی، ما قصتوک، کی شده تو اینجا آمدی؟ فقال زندیق انی کنتو مسافرن فی البحر، من از نقطه دوری آمدم، مسافر بودم در دریا. فاسفت علینا الرياح ذات یوم، بادهای سخت وزیدن گرفت، کشتی خلاصه‌اش غرق شد. و تلعبت بنا الامواج، موجها با ما بازی بگردن و ما را بالا پایین می انداختن. من کل جانب فانکسرت سفینتنا، کشتی شکست. فتعلقت به خشیت منها، به یکی از این چوبهای کشتی من خودم رو چسبوندم. ولم تزل الامواج تقلبها، امواج هم این چوب را هی بالا پایین می برد و منم خودم به این چوب چسبوندم که غرق نشم، و من رو این امواج آوردن تا ساحل و نتیجتاً اینجور شد که حتی قذفت و بها الی ساحل، تا اینکه من به ساحل رسیدم با همین چوبی که من چوب بغلم گرفته بودم این چوب را، و به سلامت وارد ساحل شدم. فقال له علیه السلام، حضرت فرمودن که در اون وقتی که داشتی غرق می شدی، در اون وقتی که این امواج تو رو بالا و پایین می بردن، کشتی شکسته بود، تام داشتی غرق می شدی، فقال له علیه السلام ارأیت الذی کان قلبک اذا تکسرت السفینه و تلاطمت علیکم امواج البحر فزعا الیه مخلصا فی التضرع له طالبا للنجات من؟ در اون شرایطی که داشتی غرق می شدی، دل تو به یک قدرتی تکیه کرده بود که به او امیدوار باشی که او ممکنه نجاتت بده یا نه. گفت بله، اتفاقا اینجور بود که قلبم به یک منجی امیدوار بود که نجاتم بدهد. حضرت فرمودن که چنین حالتی برای قلب تو در این شرایط به وجود آمده بود یا خیر؟ فهوه الهوک، همان است که او خدای توست. فاعترف از زندیق بذاله، گفت بله اینجور بود که در اون حالت دل من تعلق پیدا کرد به حقیقتی که اون حقیقت مایه امید من بود. حضرت فرمودن خدای تو همونه. اینجور استدلال ره خیلی ها اسمشو فطرت گذاشتن، آن اون بحث خاص دیگه واردش نمیشه مران. حالا چه برگردانیم به یک استدلال معمول و یا این که بگیم نه همون بروز فطرت هست، در هر حال دلالت بر همین معنا میکنه. فاعترف الزندیق بذالک و حسن اعتقاده. نتیجتا اینجور شد که خیلی وقتا اینجور شده یک کسی میگفت، من تو ذهنم هستش که میگفت تو عوابه ما بودیم و اعلام شد که خطر، اعلام خطر رو ممکنه که خطری متوجه بشود، و یا آقایم خیلی متکبرانه میگفت که کنار من این پاشو برگنده بود و روی پاشو، و یک حال کبر و غرور رو آبگاهی میشه. اگر خود هواپیما که برای بعضی یک کم غرور میاره، خود هواپیما وقت اگر خیلی پولدارم باشه و غنی هم باشه و اون دوارش هم خیلی روبرا بشه، یک کم بیشتر بشه و ها کذا و ها کذا، مشهور باشه و چنین باشه و چنان باشه. وقتی تا گفت که اعلام خطر، ممکنه خطری فلان، این پاشه برگردند و اوضاع احوالش آروم شد و متواضعانه نشست. و بعد دیگه همینطور که همه میگفتن یا الله، نمیهی میگفت یا الله یا الله. تو این شرایط اضطرار گاهی بیشتر بروز میکنه. اینجور شد که جمله دوم از این خطبه‌ای که خوندیم مقداری توضیح داده شد. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام و ظهور. تا انشالله بقیه خطبه که هر جملهش یک دنیا لطافت و حکمت و مطلب رو حضرت توجه دادن به ما. امیدواریم که توفیق بهره برداری از بیانات معصومین در همه مسائل اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی خداوند به هممون کرامت کند، و این ماه مبارک رمضان هرچه بیشتر بتوانیم تقرب پروردگار و فضل خداوند متعال موفق بشیم. حالا با توجه به این جهت از چیزهایی که خیلی خیلی بجاست، عالیست، فوق عالیست، از هر چی فکر کنیم بهتر است، این است که انسان حالا که این حقیقت را میداند، توجه دارد، سعی کنیم که هر چه بهتر با او در ارتباط باشیم. به عمل کردن به دستورات حضرت حق، به توجه داشتن به وظایف و تکالیفمون و اون چه او امر فرموده است، هر چه بهتر ارتباط رو برقرار کنیم و نیز هر چه بهتر با همین دعا کردن، خدا رو خوندن، یاد خدا کردن. دیگه ماه مبارک رمضان هم وقتش هست و عزیزان از این حالت ارتباط گیری با پروردگار، این خدایی که هستی را آفریده است، و من این جمله برام چون خیلی اهمیت داره، برای خودم که اهمیتم داره خیلی تکرارش میکنم، خدایی که این هستی با عظمت را از نظر کم و کیف آفریده ولی گویی نیافریده، یعنی هیچ به زحمت نیفتاده، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، خلق نکرده بود چطور بود که زحمتی براش نبود، خلق کرده است نیز آنچنان است که زحمتی براش نیست. این ذات مقدس که امید به اوست، رجا به اوست، خوف از اوست، همه چیز در ارتباط با اوست، انسان با این خدا یک سر و سری داشته باشه، یک حال و هوایی داشته باشه. گاهی گوشه خلوتی، گوشه مسجدی، گوشه حرمی، گوشه خانهش، انسان در اجتماع یاد پروردگار، تذکر به خداوند، متوجه به خداوند که دعا مخ العباده است، مغز عبادت این حالت دعا و توجه داشتن به خداوند متعال، در حدی که بعضی که مزه توجه رو توجه پیدا کردن، اینها اون وقت هی دیر دیر شدن میشه که چه بشود که فرصتی پیش بیاد که در اون فرصت با بتونیم خالی از همه گرفتاری ها و از همه افکار به یاد خداوند متعال باشیم. بعد که تو این زمینه نیز جا داره که هر روز تذکری به عرضتون رسیده باشه انشاءالله. بنابراین با توجه به این کلمه آخر گفتم، حالا هممون اوائل ماهدی دوم ماه رمضان فعلا با استغفار ورودمون رو در این ماه هرچه بیشتر با زمینه رحمت پروردگار همراه بداریم و استغفار بکنیم و از مهمترین دعاها هم استغفار، از دعاهای تأکید شده خود استغفار، که انسان استغفار کنه با توجه به این که لااقل از این یک کلمه صرف نظر از گناهها، از غفلتمون از خود خدا جا داره که اونچنان انسان متوجه خدا باشه که در عین کسب و کار و همه کارهایی که داره، اما این دل متوجه خدا باشه، یاد خدا باش. اون وقت از غفلتمون از خداوند متعال شرمنده شدن و استغفار کردن. خدایا به حقیقت اولیاءت توفیق توجه به خودت را هر چه بهتر و بیشتر به هممون کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر أتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرى سواك. خدای من بنده گناهکار تو هم در خانه تو آمده، خدا منو ببخشی تو اهل بخششی، اگر منو رد کنی کجا بروم؟ یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. فکر کنی تنها هستیم، گوشه خلوتی رزدیم، سر به سجده گذاشتیم، با خدای خودمون عرض میزنیم. مهربان خدا، دوست و کرداری تو خدای ماستی، خالقی دوست و که نداری تو را میخوانی. یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. پیغمبر اکرممون، امیر مؤمنان، همه معصومین مناجات با خدا را عجیب داشتند و به ما هم تعلیم دادند، ولی دو نفر به نظر من بین این بزرگواران مناجاتشون در وضعیت خاصی بوده. یکی آقا موسی بن جعفر علیه السلام میان زندان زنجیر به پای قرار بر معجزه نداشتن، همه جا ولا زندان و زنجیر و دشمن با یک ارادشون همه نابود، اما قرار بر معجزه نبوده بود جریان برنامه های مأمون. رضا کار به اونجا رسیده که جانی و ظالم آقا رو گرفتار زندان و زنجیر هم به پایشون، در عرضی که نوشتن ساق پای ساید شده بود. السلام على المعذب في دار السجون وظلم المظالم للساق المرغوب ما يغير بنون. آری حضرتش در زندان مناجات داشتن، مناجاتشون در زندان خصوصیت داره. عرض کردم بین همه این معصومین علیهم السلام دو بزرگوار مناجات خاصی، یعنی خصوصیتی، حالت خاصی زمین ها. یکی حضرتش الهی یا مخلص من بین مشیمت مرمون دعایی کرد جان بربانش. دومم آقا امام حسین علیه السلام به خاک و خون آغشته بودن. این کلمه مرملون به دما خیلی رنجا بره، یعنی این با ریگ و خاک و خون بدن آغشته شده بود. مرملون به دما درون حالت الهی رزن بزنی و تسلیم الله.